ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یوکی آمانو میگوید زمان پرداختن به مسائل دشوارتر در پرونده اتمی ایران است. ایران گفتگوی مخفیانه با مخالفان دولت سوریه را تکذیب کرد. سران بریتانیا و فرانسه امروز درباره ایران و سوریه رایزنی میکنند. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید پس از پیشرفت‌های اخیر در پرونده هسته‌ای ایران زمان آن رسیده است که برای حل مسائل دشوارتر گفتگو شود. آقای آمانو در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری فرانسه گفته است در مرحله نخست ما از گام‌های عملی و ساده‌تری آغاز کردیم، اما اکنون وقت آن است که به موضوعات سخت‌تر بپردازیم. دبیر کل آژانس ابراز امیدواری کرده است که ابعاد نظامی احتمالی در برنامه اتمی ایران محور گفتگوهای بعد باشد. ایران همواره وجود ابعاد نظامی در فعالیت‌های اتمی‌اش را رد کرده است. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران انجام گفتگوی مخفیانه بین ایران و مخالفان دولت سوریه را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون امور عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه انتشار خبرهایی در مورد انجام مذاکره مخفیانه بین نمایندگانی از ایران، دولت سوریه و مخالفان این دولت در برن پایتخت سوئیس را نادرست خواند. این گزارش می‌افزاید شبکه تلویزیونی الجزیره از مذاکره میان نمایندگان دولت سوریه و مخالفان این دولت با حضور نمایندگان ایران خبر داده بود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه امروز جمعه در اولین دیدار خود از بریتانیا از زمان انتخاب به مقام ریاست جمهوری برای دیدار با دیوید کامرون نخست وزیر این کشور به پایگاهی در غرب لندن می رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سران بریتانیا و فرانسه قرار است درباره اصلاحات در اتحادیه اروپا، روابط دو جانبه و مسائل بین المللی از جمله جنگ سوریه و روابط با ایران بحث و گفتگو کنند. در حالی که فرانسه همراه با آلمان به عنوان دو رکن اصلی اتحادیه اروپا شناخته می شوند، دیوید کامرون گفته است اگر در انتخابات سال 2015 پیروز شود، در سال 2017 مسئله ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا را به همه پرسی خواهد گذاشت. با تصویب یکی از بندهای لایحه بودجه 1393 در مجلس شورای اسلامی، هر لیتر فراورده نفتی به میزان 5% گران‌تر خواهد شد. بر همین اساس قیمت هر لیتر بنزین معمولی از 700 به 735 تومان و بنزین سوپر از 800 به 840 تومان افزایش می‌یابد. بنزین معمولی و سوپر سهمیه‌ای نیز به ترتیب از 400 تومان فعلی به 420 و از 500 تومان فعلی به 525 تومان افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قیمت حامل‌های انرژی علاوه بر این 5% در سال آینده نیز یک افزایش 33% را در پیش خواهد داشت. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به ایران، جمهوری اسلامی ایران میگوید محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود به نیروی انتظامی اجازه داده بود برای جبران کسری اعتباراتش نفت بفروشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای احمدی مقدم روز پنجشنبه گفته است نیروی انتظامی بابت فروش نفت 185 میلیون دلار به وزارت نفت بدهی موفقه داشته است و امسال قرار بوده این بدهی تسویه شود. آقای احمدی مقدم گفته است نیروی انتظامی در سال 91 و در قالب فروش یک محموله نفتی وارد معاملات نفتی شده است. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی چهار مشتری بزرگ آسیایی نفت ایران سال گذشته میلادی نسبت به دوره قبل از اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران 15% کمتر از تهران نفت خریداری کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از آمارهای صنعتی و دولتی گزارش داد که این کشورها در مجموع حدود 950 هزار بشکه در روز کمتر از ایران نفت خریداری کردند. کاهش خریدهای نفتی این چهار کشور باعث شده که ایران در قیاس با قبل از اعمال تحریم‌ها در سال 2012 که روزانه بیش از 2 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد، حدود 46 میلیارد دلار از درآمد نفتی سالیانه خود را از دست بدهد. و سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد محمد باقر علوی عضو نهضت آزادی ایران به اتهام عضویت در این گروه سیاسی به 4 سال حبس محکوم شده است. این گزارش می‌افزاید حکم محکومیت آقای علوی را شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی صادر کرده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین باشید که هر هفته همکارم آزاده اسدی از آخرین اخبار مربوط به محیط زیست در ایران برای شما تهیه می‌کنه. با هم گوش می‌کنیم.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضررهای خودش رو ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
هفتمین برنامه محیط زیست رادیو فردا رو میشنوید. سلام، آزاده اسدی هستم و توی این برنامه با شما با چند بخش مربوط به محیط زیست، آلودگی آب آشامیدنی در پردیس تهران و برخی از شهرهای دیگه ایران.
بیشترش عوامل انسانیه، سهل‌انگاری، اشتباه یا نداشتن تعلیمات انفرادی.
و جایزه یک بنیاد غیر دولتی جهانی برای خدمات محیط زیستی معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست.
قاعدتا باید این جایزه رو بابت یک کاری فعالیتی افزون بر آنچه که وظیفه روزمره کاریش هست بهش بدن.
یک خانه یک زمین.
آلودگی آب آشامیدنی در شهر پردیس، مرکز شهرستان پردیس در شرق تهران، ده‌ها شهروند را در 25 دی ماه به بیمارستان فرستاد. مدیر روابط عمومی اورژانس اعلام کرد که دلیل مسمومیت دست کم 1000 تن در این شهر شکستگی لوله آب است، اما معاون شرکت آبفای استان تهران آلودگی آب را تکذیب کرد. دلایل مختلفی از طرف خبرگزاری ها و بعضی از مسئولان برای این موضوع اعلام شد، از ورود مواد سمی تا ورود فاضلاب به آب شهری. موضوع به جای رسید که مدیر آبفای شرق استان تهران به همین دلیل عزل شد و سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی موضوع یک هیئت ویژه در نظر گرفت. ابوالفضل معزی، کارشناس و پژوهشگر ارشد آبشناسی در شهرداری شهر آستین در تگزاس آمریکا، از مشکلات ساختاری لوله کشی و هدایت آب در ایران میگه.
لوله‌های قدیمی شهرها فرسوده شدن، ترک می‌خورن. مخازن خام فاضلاب که بی‌رویه ریخته میشه، بعضی وقتا از درون این ترک‌ها به لوله‌ها میره و وارد آب آشامیدنی میشه. به خاطر اینکه کنترلی نیست و متأسفانه بعضی وقتا ریشه‌های اقتصادی داره، بعضی وقتا ریشه‌های سیاسی داره، رسیدگی نمیشه و وقتی هم که میشه تقصیر رو به گردن همدیگه میندازن و دنبال یک راه حل نمیگردن.
تهدید محیط زندگی آبزیان دریای خزر و آلودگی آب این دریا، آلودگی آب آشامیدنی در بیجار و برخی روستاها در چالوس همچنان خبرهایی که در روزهای گذشته بر نگرانی‌های مربوط به چگونگی سلامت آب آشامیدنی اضافه کرده. ابوالفضل معزی، آبشناس در آمریکا، میگه این نوع مشکلات خطاهای انسانی هستند که به راحتی قابل پیشگیری اند.
فضولات حیوانی و انسانی بعضی وقتا خب طبیعی وارد رودخانه ها میشه. رودخانه ها خب فضای بازی دارن و کسی کنترل نمیتونه بکنه، ولی وقتی این آب از این رودخانه ها کشیده میشه و وارد دستگاه های تصفیه کننده میشه، اونجا دیگه انسان میشه مسئول. اگر در انجام اون کار سهو‌انگاری بشه، خب مسلماً عواقب خواهد داشت.
اما اگر اینطور که گفته میشه مشکلات آلودگی آب به فرد یا شخص وابسته باشه، با تخلف از مقررات آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوبه سال 69 خورشیدی، هر فردی که باعث ورود هر گونه خسارت به محیط زیست آبزیان و منابع طبیعی بشه، دادگاه باید مسئولان رو به خاطر داشتن مسئولیت کیفری و حقوقی به جبران خسارت محکوم کنه.
یک خانه یک زمین.
معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، جایزه افتخاری بنیاد انرژی جهانی را برای یک عمر دستاورد دریافت کرد. این بنیاد که سال 1999 میلادی در اتریش تشکیل شده، میگه هر سال معتبرترین جایزه زیست محیطی رو در جهان به کسانی میده که در یک پروژه استفاده که دقیق و اقتصادی از منابع رو در کنار منابع انرژی تجدید پذیر و پایدار انجام داده باشند. The Energy Globe Foundation has established itself as the world's most برندگان این جایزه جهانی در یکی از بخش‌های زمین، آتش، آب، هوا و جوانان زیر نظر تعدادی از اعضای سازمان ملل، بانک جهانی و شورای انرژی‌های تجدیدپذیر اروپا انتخاب می‌شوند. ولفگان نویمان، بنیانگذار بنیاد جهانی انرژی که جایزه افتخاری امسال رو خودش در مراسمی در تهران به منصوبه ابتکار داد، میگه
او سزاوار این جایزه است، چرا که برخلاف مشکلات اقتصادی فراوان در ایران دست از تلاش برای استفاده بهینه از انرژی بر نداشته.
عزیز او، معصومه ابتکار یک استثناء بین بقیه مسئولان محیط زیستی در کشورهای در حال توسعه است. به گفته او که بیش از 30 ساله در زمینه توسعه پایدار کار میکنه، نمونه معصومه ابتکار رو ندیده که با چنین محدودیت هایی در ایران دست از کار و تلاش نکشه. معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور حسن روحانیه و در دولت 11 که دست کم 7 ماه از عمرش میگذره، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شده. مدتی که البته به گفته فعالان محیط زیست اونقدر بلند نیست که به غیر از سفرهای کوتاه و چند سخنرانی کار تازه‌ای در این سازمان انجام شده باشه. اما او پیشتر در دولت محمد خاتمی هم رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود. همینطور 7 سال در شورای شهر تهران فعال بود. محمد رضا علوی، اقلیم شناس و پژوهشگر محیط زیست در ایران، از انتقادهای برخی از همکاران و محیط زیستی ها در مورد فعالیت های دوره قبل خانم ابتکار میگه.
دوره قبلی مدیریتشون بیشتر از اون که ما بگیم جای تقدیر داشت، جای انتقاد داشت. بخش بزرگی از این پروژه مخربی که الان علیشون داره مطلب نوشته میشه، دوره تصویبشون همون موقع بوده. این ماجراهایی که ما در مورد دریاچه ارومیه میگیم، در تمام اون 8 سالی که ایشون اون موقع مسئولیت داشتن و داشت دریاچه نابود میشد، کل سازمانشون یه دونه نامه نوشته بود، فقط یک عدد نامه. یا خیلی پروژه های مخرب دیگه، ایشون عضو فعالی بودن توی شورای شهر و خب برای محیط زیست تلاش میکردن، به خصوص موضوعاتی مثل آلودگی هوا، ولی قاعدتا در حد همین یک عضو فعال شورای شهر.
بنیاد جهانی انرژی میگه انتخاب شخصیت‌های جهانی رو بر اساس چند موضوع انجام میده، از جمله داشتن تجربه هدفمند برای حفاظت از محیط زیست حداقل 15 سال و تربیت یک نسل برای حفاظت از محیط زیست. بنیانگذار این بنیاد میگه همه جنبه‌های مورد نظر در معصومه ابتکار بررسی شده. ولفگان نویمان اما در مقابل این انتقادها درباره عملکرد معصومه ابتکار در پست‌های متفاوتش میگه:
طبیعی است وقتی یک نفر جایزه جهانی دریافت می‌کند، بقیه در مقابلش موضع می‌گیرند. اما فکر می‌کنم کار کردن در زمینه محیط زیست در ایران به شخصیتی قوی نیاز دارد و باید در چند جبهه به طور مداوم و خستگی ناپذیر کار کرد. تلاش برای بهتر کردن شرایط محیط زیست در یک کشور اروپایی بسیار ساده است و اصلا شبیه ایران نیست. اما از دید من معصومه ابتکار از سالها پیش تا به امروز مثل یک لوکوموتیو پرقدرت در این زمینه جلو می رود و تلاش می کند.
در سال 2006 میلادی هم سازمان ملل متحد از معصومه ابتکار به دلیل تلاش در سازمان حفاظت محیط زیست ایران تقدیر کرده بود. اما محمد رضا عربی، پژوهشگر محیط زیست در تهران، معتقده
اگر کسی جایزه ای میگیره، قاعدتا باید این جایزه رو بابت یک کاری، فعالیتی افزون بر آنچه که وظیفه روزمره کاریش هست بهش بدن. یعنی به واسطه اینکه شخصی مثلا رئیس محیط زیست یک جایزه بشه، این جایزه رو نمیدن. یا اینکه توی این مسئولیت باید یک کاری فراتر از آنچه که معمول هست انجام شده باشه. بگیم یک کاری بود که مثلا اگر کس دیگری رئیس بود اصلا امکان نداشت انجام بشه، ایشون ریسک بالایی رو انجام بدن، یا ایشون یک ابتکار فوق العاده ای به خرج دادن. چنین چیزی رو ما نشنیدیم.
با اینکه مسئول بنیاد جهانی انرژی در روزهای با هوای آلوده در تهران روبرو شده، اما میگه در هیچ سرزمین در حال توسعه‌ای به این اندازه مردم رو علاقمند به مسائل محیط زیستی ندیده و این خودش میتونه بخشی از تلاش‌های سازمانی باشه که خانم ابتکار در کنار نهادهای غیر دولتی پیاده کرده.
برای من خیلی عجیب است که مردم در ایران واقعاً می‌خواهند کاری بکنند که به محیط زیست کمک کنند، اما به دلیل اینکه تکنولوژی مناسب به خاطر مشکلات اقتصادی در ایران وجود نداشته، هنوز شرایط برای انجام کارهای ریشه‌ای فراهم نشده است.
این بنیاد جایزه های جهانی برای توسعه پایدار رو سالی یک بار به فعالان محیط زیست در سراسر دنیا هدیه میده. از فناوری های استفاده شده در زمینه انرژی پایدار، انرژی خورشیدی و نیروی برق آبی هم هست که این سازمان غیر دولتی با آنها توجه ویژه‌ای داده و معتقده با ورود تکنولوژی جدید در ایران به سادگی قابل پیاده شدند. ممنونیم که با ما بودید در 7 برنامه یک خانه یک زمین. نشانی ایمیل این برنامه رو فراموش نکنید: زیست @radiofarda.com.